المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أولا أن مقتضى التحقيق أن أول من صنف في علم الأصول كان من رواة الإمامية وأصحاب الإمامية في عهد الأئمة عليهم السلام وهم هو هشام بن حكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن تلامذته ثم بعده يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وكان أول من صنف في علم الأصول أبو يوسف القاضي ثم بعده الشيباني وكان من معاصر هارون ففي عهد موسى بن جعفر وأوائل عهد الإمام الرضا عليه السلام وكان رتبة أبو يوسف متأخرا عن هشام لأن أبو يوسف كان من تلامذة أبي حنيفة وكان أبي حنيفة وكان أبو حنيفة تلميذا للإمام الصادق عليه السلام في عهد هشام من هنا تكون رتبة هشام مقدمة على رتبة أبو يوسف وإن كان الفصل الزماني بينهما قليل بحسب نقل كشي ولكن من حيث الرتبة كان هشام في طبقة أستاذ أبي يوسف وثانيا أن أول من صنف في علم الأصول في عصر الغيبة من فقهاء الشيعة كان ابن جنيد ابن أبي عقيل ثم بعده ابن جنيد وأول من فتح باب الاجتهاد في الفقه الشيعي كان أبو عقيل وبعده ابن جنيد وأول من صنف في علم الأصول من فقهاء الشيعة يعني كتابا مستقلا بعنوان الكتاب الأصولي كان الشيخ المفيد صنف كتاب التذكرة ثم بعده السيد المرتضى ثم بعده الشيخ الطوسي كتاب الأدب والفرق بين كتب القدماء والمتأخرين قلنا إن كتب الكتب الأصولية المؤلفة من جانب القدماء لم يكن مفصلا كان بسيطا ولكن من زمن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى تقريبا وعهد العلامه وهكذا من بعدهم فصلوا في علم الأصول حتى في زمان صاحب الفصول وأول من صنف كتابا مبسوطا في علم الأصول كان مثله في عهد يعني ميرزا القومي وصاحب الفصول ومن بعدهم على أي حال تورم علم الأصول وصار حجيما يعني الكتب الأصولية صارت هجيمة في عهدنا هذا وبحاجة إلى تهذيب وإصلاح وحذف بل حذف وتهذيب وإصلاح وبالنسبة إلى بعض المسائل لم يفصل المعاصرون كمسألة الفرق بين تنقيه الملاك القطعي وبين القياس المحرم منصوص الإلة مستنبت الإلة ونحو ذلك بعض القواعد الأصولية جدا يكون كثير الابتلاء ولكن لم يبحث عنه مفصلا الأصوليون المعاصرون من أجل ذلك هذا السنخ من القواعد الأصولية بحاجة إلى تنقيه أكثر وتعميق أما غير هذه القواعد سائر القواعد الأصولية بحاجة إما إلى حذف أو إلى إصلاح وتهذيب أما النقطة في وجه الحاج الى علم الاصول فهي واضحة جدا. استنباط الاحكام، استنباط الاحكام الشرعيه لا ريب ولا شك لا بد ان يكون على اساس وقاعده وضابطه، والقواعد المتكفله لاستنباط الاحكام الواقع في طريق استنباط الاحكام على سنخين، اما هي تبين منهج الاستنباط تتكفل لتنقيه منهج الاستنباط، واما ان يكون نفسها كبريات ملقات من جانب الائمة عليهم السلام. القواعد التي تكون من سنخ الثانية نعبر عنه بالقواعد الفقهية، من السنخ الأول نعبر عنه بالقواعد الأصولية، والفرق الأساسي بينهما يأتي بعدا، لكن بحسب المورد يكون الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية هكذا. القواعد الفقهية كلها كبريات ملغات من جانب الأئمة عليهم السلام، وهي المقصودة من قوله عليه السلام في الصحيح علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريع. إلغاء الأصول في هذه الرواية المقصود منها هي القواعد الفقهية، وأما القواعد الأصولية فهي قواعد عامة أغلائية، قواعد لفظية محاورية عامة بين جميع الأغلاء في استظهار مراد أي متكلم لافذ من أي شخص كان، بلا فرق بين المعصوم وبين سائر أفراد الأغلاء. ولكن الأئمة عليهم السلام استدلوا بهذه القواعد، يعني بالقواعد الأصولية في رواياتهم، وهذا جمع قاطع عن إنكار الأخباريين للحاجة إلى علم الأصول. إنهم أنكروا الحاجة إلى علم الأصول بدعوى أن هذه القواعد لم تكن رائجة شائعة في أهل الأئمة، لم يكن العلم يعني علم الأصول مدبنا في أهلهم، مع ذلك كان الأصحاب يستنبتون الأحكام من كلمات الأئمة عليهم السلام ويجيبون ويفتون المستفتين. جوابهم أولا أن إفتاء أصحاب الأئمة في أهل الأئمة نفس إفتائهم تمسكا بكلمات الأئمة بحاجة إلى الاجتهاد، يعني لا يمكن أن يتمسك بكلام الإمام المعصوم والإفتاء به إلا بإعمال القواعد الأصولية. مثلا زراره إذا كانوا يستفتون منه الأحكام الشرعية كان يجيب بكلام من كلمات الأئمة عليهم السلام، هو قطعا طبق كلام الإمام على مورد السؤال، نفس تطبيق كلام الإمام على مورد السؤال بحاجة إلى الاجتهاد. فالاجتهاد كان رائجا في أهل الأئمة، بل إن لم يكن على نحو المفسود كاجتهاد الآن في زماننا هذا، ولكن أصل الاجتهاد ماهية الاجتهاد كان موجودة في تلك العهود والأعصار. على أي حالين الجواب القاطع عن إنكار الأخباريين أن الأئمة أنفسهم استدلوا بالقواعد الأصولية، ونحن الآن في هذه الدرة كثيرا من الروايات استدل به الأئمة المعصومون عليهم السلام بكثير من القواعد الأصولية للحكم وللإفتاء ولتبليغ الأحكام ولبيان الأحكام. اجمال بود. خلاصه این که آقا از اون چی که در دیروز عرض کردیم معلوم شد که اولین مصنف در علم اصول، نه این که حالا حتما یک کتاب اصولی مستقل مدونی رو میخواد بگیم، نه در علم اصول. خلاصه حالا هشام بن حکم خب کتاب الفاظ رو نوشته، خب قواعد لفظیه بخش معظمی از اصول ماست نوشته به نام ایشون ثبت شده. یونس ابن عبدالرحمن ایشون قواعد تعادل ترجیح رو نوشته و بعد از او همین جور به فضل ابن شازان نسبت داده شد به دیگران و دیگران. بعد از اینها از علمای عام هم مثل ابو یوسف قاضی شیبانی معاصر هارون بودن، موسی بن جعفر و اوائل امام رضا علیهم السلام. خب اینها طبقه شون از هشام متأخره، به خاطر اینکه هشام و ابو حنیفه با هم شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، حتی به نقل کشی اصلا درد نکرده است هشام موسی بن جعفر را به نقل کشی، ولی ابو یوسف در زمان موسی بن جعفر بود و اوائل امام رضا و شاگرد ابو یوسف در اواخر زمان امام موسی بن جعفر بوده و اوائل امام رضا. ابو حنیفه خب معاصر امام صادق علیه السلام بوده، متأخر بودن دیگه، از جهت تأخر و تقدم رتبی هم همینطور. آقا چون ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه بوده، ابو حنیفه خودش با هشام با هم طبقه بودن، یعنی در واقع ابو یوسف رتبه در رتبه شاگرد هشام بوده. بنابراین اهل بعد امامیه، علمای امامیه اقدم هستند در تصنیف رساله اصولیه و مقالات اصولیه از علمای چی آقا؟ عامه. این به حسب اون چرا که ما تحقیق کردیم، تمام مصادر رو من اینجا آوردم، مراجعه بفرمایید و اگر غیر از این شما پیدا کردید بیایید به بنده خبرشو بدید. بعد سنی به نقل کشی بینشون تقریبا به نقل کشی چهار سال فاصله است، به نقل نجاشی 20 سال فاصله است. نه هشام مقدم هست، دقت کنید. نه دیگه اینجا آوردیم، اینجا آدرسی که اینجا دادیم دقیقه نگاه بکنید، تمام اینا تاریخ زدیم. به نقل برای کشی که 179 هست در واقع و ابو یوسف 183 هست، 82. خب 179 میشه چند سال مقدم از 183؟ آفرین. و اما به نقل به اصطلاح نجاشی 199 هست.
هشام 199.
بله 199
کوچیک‌تره.
یعنی به نقل اون
بله. نجاشی کوچیک‌تر باشه.
بله به نقل به اصطلاح بفرمایید که کشی، که ما کشی رو اختیار کردیم و گفتیم اقدم هست و اعرب به اون قرائن زمان ائمه علیهم السلام هست، به نقل او این. ولیکن از جهت رتبه به شما عرض بکنم، همه اهل عامه قبول دارن که ابو یوسف شاگرد کی بوده؟ ابو حنیفه بوده، منافات ندارد. الان چه بسا شما میبینید در همین حوزه علمی قم اساتیدی هستن که شاگردها 10 سال 15 سال ازش چی هستن آقا؟ بزرگترن و اساتید کتاب دارن. قبل از اینکه اون شاگرد اصلا دست به چی ببره آقا؟ تعلیف ببره، با اینکه سن اون شاگردم چی هست آقا؟ بیشتره. اینی مطلب کلام در این است که رتبه علمی متأخر بوده، نتیجتا زمان تعلیف هشام هم چی میشه آقا؟ چون در رتبه استاد ایشون بوده، زمان تعلیف ایشون هم چی میشه آقا؟ مقدم میشه. کسی که در رتبه شاگرده ایشون هست که نمیتونه قبل از اون تعلیف داشته باشه. اونی که استاده قطعا تعلیفش مقدم بر استادیست که اون کسی که شاگرده. التفات فرمودید این نکته رو، التفات بفرمایید. ما فقط به حسب زمان و تاریخ نمیخوام بگیم، ما به حسب رتبه علمی هم داریم اینجا دلیل ماست. بله خب و در میان فقهایشی هم که عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، فرق بین کتب قدما و متأخرین رو در اصول هم بیان کردیم، باز تکرار نمی کنیم. عمده قضیه که الان محد کلام امروز ماست وجه حاجت علم اصوله. خب بدون شک و تردید اجتهاد جزافی نمیشد. بعضی هستن میگن علم اصول نیاز نداریم. خب بعدن سر موقع فتوا شد، در مقام فتوا به چی چیز جان فتوا میدید؟ و چه قاعده ای؟ این ما بارها عرض کردیم، کسی که ادعای اجتهاد بکند و علم اصول رو فرا نگرفته باشد، تقلید از او جایز نیست، چون یک اجتهادی است که بر اساس ضابطه چی آقا؟ نیست، ذوقیه، سلیقه‌ایه. من استشمام میکنم اینجور، من اینجور میفهمم، استشمام که دلیل نمیشد، که باید بر اساس، چون ائمه ما رسول خدا، ائمه طاهرین، همه بر اساس قواعد محاوری و غلایی با اصحاب خودشون سخن گفتن، همه اخذ به ظواهر کردن. اصلا اون منهجی که سیر و غلایی داشت بود، یعنی منهج سیر و غلا، هیچ امامی نیومد بر خلاف منهج سیری و اغلا یک منهج دیگری رو اختیار بکنه در تبیین و تبیان، در تبلیغ، در ادای بیان احکام، همون راهه. فلذا خود حضرات هم به این قواعد اصولی چیکار کردن آقا؟ تمسک کردن فراوان. اونا میگن نه، اخباریون برای انکار حاجت به علم اصول میگن نه، اون زمان علم اصولی وجود نداشته، تبیین نشده بود اصلا، و معذالک اصحاب می اومدن به روایات استدلال می کردن، فتوا می دادن، نه علم اصول هم وجود نداشت. ما می خوام بگیم نه، لازم نبود که حتما علم اصول به نحو کتاب تدوین شده باشد، بلکه قواعد اصولی قواعد ارتکازی عقلاییست که هر عاقلی در هر اصلی بخواد صحبت بکند، طبعا بر اساس همون ارتکازات عقلایی چیکار میکنه آقا؟ صحبت میکنه. مگه نمیگید شما این در مباحث الفاظ این قواعد عقلایی قواعدی هستن که اغلا در مقام احتجاج هم دیگر رو با اون اخذ میکنن؟ اگر اغلا به این قواعد هم دیگر رو در مقام احتجاج اخذ میکنن، دیگه اختصاص به زمان دون زمان چی آقا؟ نداره. البته که همینطوره. لذا ائمه علیهم السلام استدلال میکردن، استدلالی که خود این استدلال امام معصوم مبتنی برای قاعده اصولی بوده. حالا من چند تا از این روایات رو که خدمت شما من
قواعدی بین اغلا رایج هست، چه نیاز از تصنیف کنیم؟
بله، الان عرض میکنم خدمت شما. ما اجمال جواب رو عرض میکنم و تفصیل تطبیق میدیم. پس اولا این اجتهاد اصولی در زمان ائمه علیهم السلام بود. چطور بوده؟ به خاطر اینکه وقتی که مثلا از زراره یا از عبان از دیگران سوال میکردن احکام شرعی رو، درسته؟ مراجعین دیگه، اجلس مسجد المدینه و افتر الناس بفقا بده، مستفتین استفتا میکردن، اینا خود حضرت بهش میگوید افته فتوا بده. خب این فتوا بده چطور فتوا میداده ایشون؟ خب مراجعین که سوال میکردن، ایشون یا کتاب داشت، به کتاب مراجعه میکرد، یا به ذهنش منتقل میشد که این سوال سائل مربوط به فلان روایت امام علیه السلامه، با استناد به اون کلام امام معصوم سوال این سائل چیکار میکرد آقا؟ جواب میداده. و حتی خود امام علیه السلام سوال کرد از ابان که چگونه فتوا میدی؟ گفت من میشینم مسجد، من سوال میکنن، من در جواب میگم که امام صادق قال صادق و کذا و قال فلان کذا و قال فلان فلان فلان، مقصودش بقیه اصحاب فتوای از اهل عامه بودن که در اون زمان معروف بودن. خب مراجعین مختلف بودن دیگه، اینا بر اساس اون عقیده‌ای که این شخص داشت به امام اون شخص، فتوای امام اون شخص این رو میگفتن. خب وقتی که کلام امام صادق رو ایشون میاره، آیا امام صادق در هر جزئیات وقایع روایت داشت که این آقای رابی اونجا حفظ بود؟ جوابش چی است آقا؟ خیر. چرا؟ برای اینکه سوالات جزئی بسیار بسیار زیاده، حضرات هم به نحو کلی به حسب سوالی که بعضی ضباط کرده بودن روایاتشون دست ما هست دیگه، خیلی از سوالات جزئی رو این رابی میباید تطبیق بده که داخل در کدوم کلام امام میرد. یعنی دائما در عهد ائمه سوالاتی که مستفتی میکردن، تعداد این سوالات به اضعاف اضعاف از تعداد روایات چی بود آقا؟ بیشتر بوده. طبعا نیاز دارد به اینکه این شخصی که میخواد تمسک بکند به کلام امام، تطبیق بدهد کلام امام رو برای مورد سوال، که ببیند این مورد سوال در کدوم کلام امام چی آقا؟ می گنجد. نفس این تطبیق کلام امام
بر سؤال این سائل هازا هو به این اون چی آقا؟ اجتهاد.
بله کلام امام رو اولا ظهورش ماست بفهمن که ظهورش چیه، اون وقت در ذهن حک بکنن، بعد سؤال راوی رو که شنیدن مقایسه بکنن ببینن که این در کدوم یکی از کلام امام می گنجد و کدوم یکی از کلمات و روایات امام می تواند دلیل جواب این سؤال بوده باشد. اقل 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 این مقدار رو می باید اینا این قدرت رو چی آقا داشته باشن. همین عملیه اسمش میگن عملیه چی آقا؟ استنباط دیگه، اجتهاد دیگه. بله ما توش بسیط بوده دیگه، نمی اومدن به قواعد مختلف عقلی، قاعده ضد و مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی و کذا و کذا و کذا که به این گونه الان خیلی تدوین شده است، اینا رو استدلال نمی کردن. ولی عقلش این است که می باید ظاهر این لفظ رو تشخیص بدن و بفهمن که این سؤال سائل جوابش چگونه باید استدلال کرد برای این جواب به کلام امام، چگونه میتواند این راوی کلام امام را دلیل قرار بدهد برای جواب سؤال این سائل. این چگونه دلیل بودن و رفت دادن و به کلام امام استدلال کردن و از او جواب سائل را در آوردن، این خودش این چی است آقا؟ اشتاره. حالا من ای که ایشون سوال کردن این هم روشن واضحه که میگه که آخه چه نیازی داریم بهم تدوین بکنیم. جوابش این است که شما این رو قبول دارید که قواعدی که اجتهاد و استنباط بر اون مبتنی است، این قواعد یکی دوتا چی آقا نیستن. همون انگوش بذارید رو فقط به مباحث الفاظ جلد اول کفایه، چقدر قواعد هست؟ یک استنباط، یک حکم ساده رو فقیه باید چند تا کبرا رو استدلال بکنه. وجوب الصلات آقا، اصلا این وجوب الصلات، خب قاعده اصولیش چیه؟ از این اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، از این آیه چجوری میخواد استنباط بکنه وجوب صلات رو؟ این که نداره وجوب، که منتهاش باید بگه که قوله تعالی اقم الصلات صیغت و افعل، خب وسیقت و افعل ظاهرتون فل وجوب، این خودش کبراس اصلا که هر صیغه افعلی ظاهر در چی است آقا؟ وجوبه. کبرا دوم و کل ظاهرین حجه، فقوله تعالی اقیم الصلاة حجتون علی وجوب صلاة فالصلاة واجبه. خب این یه مقدمه، یه قیاس مؤلف هست از دو صغرا و یک کبرا. دو صغرا قول تعالی فلان صیغه افعل، یکی صغرا دوم که خودش هم یک کبراست چون در قیاسات مؤلفه نتیجه یک قیاس که خودش کبراست، صغرای این قیاس مؤلف واقع میشد. اتفاق فرمودید صغرای دومی چیه؟ و صیغه افعل ظاهرتون فل وجوب، اون وقت کبرایی که به زنیه میکنه چیه؟ و کل زن حجه. خب این گونه از تشکیل قیاس در سر تا سر فقه میاد، فقط مسئله وجوب صلات نیست که، صدها مسائل است که باید این اجتهاد را ضابط مند بکند، از جزاف بودن و گذاف گویی و عدم بیل و باری بر جهت و زوقی و استشمام و کذا فتوا دادن بیاد بیرون. اتفاق فرمودید؟ بله. خب منتهای مراتب همین طریق رو طی کردن، منتها هنوز این قواعد رو جمع نکرده بودن. خب علما اومدن به این فکر افتادن که این خودش اصلا یک علمیه، این باید قواعد جمع بشه در یه جایی بیشتر روش کار بشه، قواعدی که حتی در ارتکاز اونها چه بسا کنگاش نشده بود، ذهن بسیطی داشتن هنوز کشف نشده بود، همون در ارتکاز هست، اما کشف ارتکازیات خودش یک هنر بزرگیه. اینا رو اومدن جمع کردن،
از مباحث الفاظ گرفته، مباحث حکومت گرفته، ورود گرفته، قواعد در باب تعادل و ترجیح گرفته، مرجعات منصوصه و غیر منصوصه گرفته، بحث حجیت گرفته، حجیت خبر واحد گرفته، شهرت گرفته، اقسام شهرت گرفته که این شهرت ها اصلا بعد از عهد ائمه علیهم السلام ایجاد شده. میدونید که شهرت فتواییه، عرض میکنم التفات فرمودید، شهرت روایی اون زمان بود. الا ایالین اینها قواعدی است که نیاز به تدوین داره تا اینکه فرا بگیرن و در فاصله کمتر، زودتر، با احاطه بیشتر بتوانند از روایات اهل بیت و آیات و کتاب و سنت استفاده بکنن.
اینچه که شما فرمودید اصولی خوب یا قواعد فقهیه؟
بله، حرف خوبی زده، سوال خوبی ما در بخش عربی گفتیم، غافل شدیم این دکتر رو بگیم. الان اینجا یه مطلبی است که خب اصولی که میگیم ما علم اصول، مقصود قواعد فقهیه نیست. فرق بین قواعد و اصولیه رو بعداً مفصل بیان میکنیم، الان ما نمیخوام تبیین بکنیم ماهیت فرق بین قواعد و اصولیه و فقهیه رو، فقط این نکته رو میخوام به شما بگیم که اون قواعدی که در طریق استنباط واقع میشن دو سنخن، ولذا تعریف مشهور از قاعده اصولی رو قبول نداریم که بتوند ممیز فارقه بین قاعده اصولی و قاعده چی باشد. آقا چرا؟ چون اونا تعریف کردن که کل قاعده رو تقابل طریق الاستنباط. خب این هم قاعده فقهیه در طریق استنباط واقع میشد، هم قاعده چی آقا؟ اصولیه. ما الفرق بین هما اون اساسی عرض بکنیم به شما که دو سنخ قاعده در طریق استنباط واقع میشن. یه سنخ قاعده است که عمده این قواعد همون ارتکازات چی هست آقا؟ اوغلایی است. آخه کل مباحث الفاظ از ارتکازات چی هست آقا؟ اوغلایی. این دلیل عمده شیره اوغلاست و امضای عملی ائمه علیهم السلام در تبلیغ احکام، در بیان احکام، سیره رسول خدا و ائمه علیهم السلام بر همون سیره اوغلایی چی شد آقا؟ مستقر. یعنی راه دیگری غیر سیره اوغلا اتخاذ نکردن. خب ارتکازی اینا شأنش چیه؟ شأنش اینست که به قول امروزی ها میگن متد، منهج و روش اجتهاد رو متضمن هست این قواعد، که فقیه به چه کیفیتی، به چه روشی، به چه منهجی بخواد چیکار بکنه آقا، این حکم رو قاعده من بکند، به استنباط بکند. اینا منهج و روش و اساس استنباط هستند. اینه میگیم قاعده اصولی. اوغلایی یعنی اینا. بله، حتی خبر واحد حجیتش آی خوی مبناش و دیگری از خواهی معقب میگن دلیلش فقط همون سیری چی هست آقا؟ اوغلاست. بله دیگه، حتی شهرت فتوایی را ما برگردوندیم به سیری اوغلات که جبر ضعف سند بکند. اما سنخ دومی از قواعد چی آقا؟ اونایست که اون قواعد اصلا تعبدی است، ریشه در سیره اوغلا هم چی آقا؟ نداره یا ممکن است داشته باشد، اما ائمه علیهم السلام خودشون در کلام خودشون این قواعد رو الغا کردن. اسمش میگیم الکبریات الملقات من جانب ائمه علیهم السلام. بعد اینه التفات فرمودی؟ بله دیگه، این کبریات در واقع همون احکام کلی شرعی هستن. این کبریات همون احکام چی هست آقا؟ کلی شرعی هستن، منتهی کلیتشون وسیع هست، زیاد و ابواب مختلفی رو شامل میشن، مسائل و فروع بسیار رو شامل میشن. اسم اینا رو گذاشتن قاعده چی آقا؟ فقهیه. به لحاظ گستره اون نطاقش ارتفاد فرمودی؟ بله. و الا ماهیت قاعده فقهی همون حکمی چی هست آقا؟ شرعیه. بس این قواعد خودشون یک احکام کلیهی هستن که کبریاتی هستن که از جانب ائمه علیهم السلام القا شدن و اینا خودشون روایت خود عبودن، اینا خودشون احکام هن، احکام توقیفی هن، الهی هن. اینطوری. بله، حالا ائمه علیهم السلام به همون قواعد اصولی استدلال کردن. ما اینجا در کتاب المدخل که قبل از بدایع المدخل رو نوشتیم، در بحث همون حذف و
اصلاح و تهذیب و تعمیق و مسائل اصولی رو سه بخش کردیم. مقدماتی من جمله از اون مقدمه اینه که ائمه علیهم السلام خودشون با این قواعد اصولی چیکار کردن؟ استدلال کردن. مثلا اینا دستبندی کردیم این تا اندازه فرصتی که داشتیم، ولی من مطمئنم که اگر کسی حوصله به خرج بدهد میتوند یک کتاب در این موضوع بنویسد، اصلا بیاد کل روایاتی که حضرات به قواعد اصولی استدلال کردن بیاد دستبندی بکنه. مثلا یک دسته از روایات اومدن به مفهوم اولویت تمسک کردن حضرات ائمه علیهم السلام، مفهوم اولویت. مثلا این روایه: ما رواه الشيخ بسنده في تعذيب نبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي، عمر اصحاب رو جمع کرده، فقال ما تقولون في الرجل ياتي اهله فيخالطها ولا ينزل، رأی شما چیست؟ شوهر با زن هم بستر میشد انزال نمیکنه، آیا غسل برش واجب میشه؟ یعنی انزال منی نمیشه؟ سوال کرده. فقالت الانصار الماء من الماء، اگر انزال بکنه که ماء منی ریخته بشد اون وقت غسل که ماء هست چی میشه آقا؟ واجب. الماء من الماء. و قال المهاجرون، برخلافش مهاجرون گفتن اذا تقل ختانان فقط وجب علیه الغسل، ما لازم نیست بیاد انزال بشه، همین که ارتقاء ختانان شد غسل چی میشه آقا؟ واجب میشه. فقال عمر لعلی ما تقولو یا ابا الحسن، شما چی میگی؟ فقال علی علیه السلام اتوجبون الحد علیه و الرجم ولا توجبون علیه بل الساء. شما کسی که ارتقاء ختانان بشه رجم رو واجب میکنید یا نه؟ حد رو واجب میکنید یا نه؟ اما یه ذره آب میخواد بشورید امتنا دارید؟ یعنی به طریق اولا وقتی که اون رجم و اون حد را واجب کردید باید این غسل فتحاً با چیکار بکنید آقا؟ واجب بکنید. اتوجبون علیه، اجازه بدید، نه مفهوم اولویت آقا، اجازه بدید مفهوم اولویت. اتوجبون علیه، روایت صحیح هم هست، اتوجبون علیه الحد و رجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. کلام این است که حضرت در این فتوا که اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، برای حکم به وجوب غسل به مجرد التقاء ختانین به اینها این استدلال رو کرده. یعنی این استدلال الان از چه سنخ از قواعد اصولی است آقا؟ مفهوم اولویت میشه. قیاس عرض میکنیم فرقش با تنقیه ملاک و اولویت این است که در قیاس احتمال خلاف هست اغلائیان، ولی در باب تنقیه ملاک قطعی اولویت عرف ازش ملازمه قطعی میفهمد. مثلا خب حضرت این رو در این روایت ملازمه قطعی گرفته. بله؟ نه، در یک موضوع که خود نفس این جماع باشد به التقاء ختانین، فقط در این موضوع وقتی که اون حکم اشد رو شارع واجب کرده، حکم اخف قطعا به طریق اولا باید واجب بشه.
تازیانه زنا کرده، زنا به التقاء ختانین نرسیده، تازیانه داره مثلا، وقتی تازیانه که اشد از غسل بکه، وقتی تازیانه واجب شد باید غسل هم بکنه. ولی دیگه کسی نگفته مثلا غسل هم نشد، آقا غسل هم نرسیده.
اگه ارتقاء ختانه شده
نشده، ارتقاء ختانه نشده، خب در حد یه رابطه ساده اینو تازیانه میگه.
خب اونجا حد و رجم نیست،
اونجا تعدیبه، اشد از غسل دیگه.
نه حالا سر اختلافی که مهاجرین انصار داشتن شما بیایید عرض میکنم. نه دیگه، در همون موضوعی که اختلاف داشتن که به ارتقاء ختانین گفتن که غسل واجب نیست، در خصوص همین موضوع رو داریم الان میگیم که ارتقاء ختانین باشد این فهوای قطعی چی است آقا؟ ثابته. روایت دیگر باز دارد که صحیح حدبی سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأه فلا ينزل علیه غسل، قال کان علی علیه السلام یقول بله اذا ارتقى الختانان وجب الغسل و کان علی یقول کیف لا یوجب الغسل، یعنی این ارتقاء ختانان
لا یجب الغسل و الحد یجب فی، نمیشد که حد واجب باشد اما غسل واجب چی آقا نباشد. حالا این میخوام عد بکنیم که در میان این قواعد اصولی که ما میخونیم به کدام قاعده بیشتر نزدیک است آقا؟ شاید خواست حضرت اثبات خصم بکند، چون اونها قیاس رو قائلن، اهل عامه، عمر قیاس رو قائل بود، اهل عامه قائل بودن. اقل اقلی که ما میتونیم بگیم این است که حضرت به این استدلال کرد برای اثبات چی آقا؟ خصم. در هر حال استدلال رو به چی کرده؟ به یه قاعده اصولی که بخواد این اهل عامه رو چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکنه. بله؟ اب نداره.
ما جواب اخباری رو اینجا نمی‌تونیم بدیم، چون اخباری استدلال می‌کنیم دیگه به همین مجوز است که ما به شما اشکال داریم، چون که این قیاس که وقتی ما بخواییم بود برای حجیت خودمون قیاس رو بیاریم یک مسئله کاملا باطل مورد اشکال واقع میشه از طرف.
بله، اگر ما این رو بگیم مفهوم اولویت نیست، قیاس محرم هست به این کیفیت.
اولویت هم استاد از اشد به اخف نمیان، اخف به اشد میرن، لا تب الله ما افتن که اخفه
در بعضی از جا از اخف و اشده، مثل لا تقل الله ما افن، در بعضی از جاها از اشد به اخفه. حکمی که به اصطلاح شدیدتر باشد و معونه بیشتری دارد برای مجازات، اگر اون اخف و اشد، یعنی اشد و معونتن و اشق رو شارع واجب کرده باشه، طبعا اون کلفتی که کمتر هست به فحوا در اون مورد چی میشه آقا؟ ثابت میشه. یه چیزی که کلفت بیشتری دارد شارع واجب بکند، اونی که کلفت کمتری دارد رو واجب چی آقا؟ نکنه. این اولویت اینجا از اون طرفه. بله. حالا ببینید آقا موارد دیگر را، حالا در موارد دیگری که خدمت شما عرض میکنم دیگه اصلا هیچ خدشه نیست. مفهوم شرط رو مثلا صحیح ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله السلام عن الشات تذبح فلا تتحرک، گوسفند رو ذبح میکنن تکون نمیخوره، و یهراق و منها دمون کثیر عبید، خون زیاد میاد تکون نمیخوره خون میاد. قال لا تأکل ان علیان علیه السلام کان یقول، حضرت اول فتوا داد که به حرمت اکل، یعنی این مذبوح گفت در حکم چی است آقا؟ میته است، محرم الاکل، فتوا داده بعد استلال کرده. ببینید آقا لا تأکل نخور، حرام خوردن، درسته؟ چرا؟ ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، اگر چنانچه چشم رو تکون داد یا پا رو به زمین زد بخور، یعنی اگر چشم رو تکون و پا رو به زمین نزد نخور، ولو این که خون زیادی مزشی آقا بره. خب اونی که دلیل حضرت میتوند بشه چی آقا؟ مفهوم اینه، چون مورد سال اونجایی بود که گوسفند رو کشته خون اومده تکون چی آقا؟ نخورده. دلیل اون این مفهومی چی میشه آقا؟ یعنی حضرت به قضیه شرطیه استدلال کرد که جواب این حکم در منطوقش نیست، در چی هست آقا؟ مفهومیشه. ملاحظه بفرمایید، ادامه بحث رو بعدن انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.